واقعا کار کردن با آدم ها سخت ترین کار یک مدیر، یعنی اولین مسئولیت یک مدیر اینه که فقط آدم های تیمش رو هدایت بکنه و خوشحال نگرشون داره تو محیط کار. این خودش به تنهایی به اندازه تمام کارهای دیگه ارزش داره. و اینم به مرور زمان ما سعی کردیم یاد بگیریم. هر آدمی یه خصوصیاتی داره. من مثلا با مدیر فنیم باید از چه دهی در واقع وارد بشم، با مدیر مالیم چطوری تعامل بکنم، چطور از جلسات کمک بگیرم برای اینکه تیم رو در واقع الائن بکنم. اینها چیزایی بوده که من به نظرم از اون مدیریت 10-15 نفر آدم تا الان من سعی کردم روشون کار بکنم و هنوزم ادامه داره این مسیره. یعنی نمیتونم بگم الان من تو این قضیه پرفکت شدم و اگه من از نوبیتکس بردارم بزنم روی شرکت 300 نفره دیگه من میتونم خیلی راحت اونجا مدیریت بکنم. نه، من فقط اینجا سازوکار سیستم رو از ابتدا تا انتها خوب میشناسم، آدم ها رو خوب میشناسم و میتونم در واقع کاری بکنم که این چرخه بهتر به چرخه.
سلام به 54مین قسمت از فصل 3 پادکست ده صبح، پادکست تخصصی در حوزه مدیریت، کارآفرینی، استارتاپ ها و کسب و کار خوش اومدید. ما در فصل 3 پادکست داستان های فراز و نشیب کارآفرینان رو روایت میکنیم. من میثم زرگرپور هستم و مثل چند قسمت گذشته جای دوست و همکارم امید اخوان در این قسمت و این مصاحبه خالیه. امید به خاطر سفر امکان حضور در این مصاحبه رو نداشت. در این قسمت شما بخش دوم از مصاحبه با امیر حسین راد، هم بنیانگذار و مدیرعامل نوبیتکس رو میشنوید. در بخش اول ما مقداری راجع به بک‌گراند امیر حسین با هم دیگه گپ زدیم و در مورد اینکه اصولا چطور نوبیتکس تشکیل شد، چه نیازی دیدن که تشکیل شد و اولین پرسنل و بنیانگذاران نوبیتکس چه شکلی کنار هم دیگه جمع شدن. داستان این قسمت یه مقداری با چالش‌های رشد نوبیتکس شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. درباره این که هنوز 2 ماه نشده فیلتر شدن، چه شکلی با این فیلترینگ سر و کله زدن و چه شکلی اومدن درستش کردن، اینکه احتیاج داشتن به اینکه سرمایه گذار پیدا بکنن و سرمایه گذار رو در جایی که فکرش رو نمی کردن پیدا کردن، کسی که در عین اینکه هنوز این وبسایت و این کسب و کار فیلتر بوده این ریسک و جسارت رو این ریسک رو کرده و جسارت رو داشته که روی بیزنسشون سرمایه گذاری بکنه. در ادامه امیرحسین داستان رشد به یک بار سریع نوبیتکس رو گفت و مشکلاتی که براشون پیش اومده، تعبیری که به کار رفت تو این قسمت، مثل اینکه چند جای این خونه آتیش گرفته باشه و اول نمیدونن که کجا رو باید بیان و خاموش بکنن و چالش هایی که در این حوزه داشتن. یه مقداری درباره روش های توسعه فردی امیر حسین با هم دیگه صحبت کردیم. به هر حال یه مهندس شیمی، یک کسی که تحصیلات مهندسی شیمی داره تا سطح دکترا، چه شکلی الان میتونه یک کسب و کار 300 نفره رو اداره بکنه و مهمترین مهارت هایی که تو این حوزه داره چیه. و در انتها هم یه مقداری با هم دیگه درد دل کردیم و غر زدیم درباره اینکه رگولاتوری حوزه فینتک در ایران چگونه انجام میشه و چه شکلی بهتره که این اتفاق بیفته. این قسمت رو در دفتر جدید نوبیتکس داریم ضبط میکنیم. هنوز عزیزانی که دارن کار میکنن در حال رفت و آمد هستن، سر و صدا ممکنه بیاد، هرچند که احتمالاً شما بهش عادت دارید به عنوان شنونده های قدیمی پادکست ده صبح. به سوشال مدیای ما سر بزنید. ما مدام در سوشال مدیامون سعی میکنیم مطالب کاربردی اوریجینال و جدید رو بنویسیم و البته از صحبت‌های مهمانان پادکست هم مطالبی رو استخراج بکنیم و به صورت خلاصه بهتون عرضه بکنیم. با هم گوش میکنیم بخش دوم از صحبت‌های امیر حسین راد، هم بنیانگذار و مدیرعامل نوبیتکس رو.
با وندار حامی این قسمت از پادکست ده صبح. دروازه رشد هر کسب و کاری درگاه پرداخت اونه. وندار یه راهکار کامل پرداخت برای کسب و کارهای کوچیک و بزرگه که با سرویس‌های متنوع خودش به رشد درآمد کسب و کار شما کمک می‌کنه. وندار فقط یه درگاه ساده نیست. وندار با وجود راهکارهایی مثل پرداخت خودکار، پرداخت با یک کلیک، درگاه معامله امن و ده‌ها ابزار دیگه، یه راهکار یک پارچه برای پرداخت‌های کسب و کار شماست. برای اطلاعات بیشتر میتونید وارد سایت vandar.io بشید.
امیر جان دوباره سلام و باز هم ممنون که هم میزبان ما شدی و هم مهمان ما شدی در پادکست ده صبح.
سلام مرسم جان، خواهش میکنم. مرسی از شما که منو به این برنامه دعوت کردیم.
ممنونم ازت امیر. ما تا در انتهای قسمت قبل رسیدیم به روزهای اول نوبیتکس.
بله.
من الان یه سوال بپرسم، الان نوبیتکس چند نفره؟
الان حدود
الان یا الان
واقعا یه روزهای همینطوری بودیم، حدود 300 نفر.
300 نفر نوبیتکس و چند نفر حضوری دارن کار میکنن و احتمالا چقدر دورکارن؟
میشه گفت تقریبا ما الان سبک کارمون هیبریدیه.
بعضی از نیروها ترکیب هر دوتاست.
بله. ولی بعضی از قسمت‌ها مثل مثلا پشتیبانی یا یه قسمت‌های خاصی از فنی کامل دورکار هستن.
چون الان توی این جایی که ما الان هستیم توی برج فناوری ترش که بعید میدونم بیشتر از 100 نفر باشن حد اکثر.
بله.
تو دو واحد
دو تا ساختمون داریم ما. بله، تیم پشتیبانیمون و بخشای دیگه از شرکت توی یک ساختمون دیگه مستقر هستن.
بسیار. بله. خب شما دو نفر بودین، تو علی و بعد آقای امیرعلی احمدی بهتون اضافه
اکبری
اضافه شد. بله. همین که باز یادم بود بعد نبودم.
و محمد آقامیر.
بله. که برادر علی. بله. بوده. این چهار نفر شروع کردین، نفر پنجم کی بهتون اضافه شد و بعد یه مقداری اصلا قصه های رشد رو برامون تعریف کن و اتفاقاتی که افتاد؟
نفر پنجم در واقع میشه گفت، حالا البته اون موقع کار اجرایی نمیکرد، محمد فرمد بود که به عنوان اول حالات سرمایه گذار در واقع کوچیک وارد مجموعه شد و با این دید، چون من محمد را از قدیم میشناختم و قبل از نوبیتکس هم خب ایشون فاوندر استارتاپ لک لک بود که برای
جنس می آورد.
آره برای خرید از فروشگاه خارج از ایران. بله. با این دیدم بهمون اضافه شد که ما بتونیم از تجربهش توی راه اندازی کسب و کار استفاده بکنیم. به هر حال ایشون یک شرکتی رو توی برهایی به ظرفیت مثلا 40-50 نفر نیرو رسونده بود از هیچ، تقریبا چون تقریبا من خودم از اوایل شروع به کارش دنبالش میکنم و حتی یه مقاطعی هم کنارش بودم، یه بازه خیلی کوتاهی، و خب دیدم این مسیر رشد رو رفته و حضورش میتونه خیلی بهمون کمک کنه. البته میگم اون موقع بیشتر با دیده حالا سرمایه‌گذار مشاوره به ما اضافه شد ولی مسئولیت اجرایی نداشت. نفر پنجم به عنوان کارمند من میتونم بگم که یک برنامه نویس بود که بهمون اضافه شد از دوستان محمد، یونس، که الان تو شرکت تروب مشغول به کاره. یونس هم تقریبا میشه گفت اولین جذب نیروی ما بود به عنوان کارمند که مثلا ما باش قرارداد امضا کردیم و تقریبا 6 ماهی با ما بود که بعد دیگه رفت دنبال کار سربازیش و اینها، از ما جدا شد.
شما که از اول خلاصه درآمدزا بودین، نیازتون به جذب سرمایه و گرفتن سرمایه گذار فقط برمیگشت به اینکه دنبال حفاظت و پروتکشن بودین یا نه؟
نگاه اصلیمون اون بود به سرمایه گذار، ولی خب واقعیت اینه که سالهای اول و دوم اونجوری هم درآمدزا نبودیم. خب بالاخره استارتاپ برای اینکه بتونه سوخت لازم برای موشکش رو فراهم بکنه نیازمند سرمایه هست که بتونه با دست و دل بازتر یک سری کارها رو انجام بده. خب اگه نگاه این باشه که فقط من در حد یک بخور و نمیری درآمد داشته باشم، طبیعتاً یک سری تصمیمات رو نمیتونی بگیری، خیلی نمیتونی رو توسعه فکر بکنی. پس سرمایه میتونه کمک کننده باشه، حالا در حتی اون زمانی که شما درآمد هم داریم.
خب یه ذره بگو چی شد که رشد کردین، آیا سرمایه گذار تونستین بگیرین یا نه، چه اتفاقاتی افتاد براتون، یه مقداری خلاصه قصه رشد نوبیتکس رو
بله.
تا جایی که میشه تعریف کرد برامون.
حتما عرضم خدمتتون که خب ما شاید یکی دو ماه بعد از لانچ محصولمون که میشد اردیبهشت سال 97 با فیلتر مواجه شدیم،
یعنی دو ماه بعدش،
تقریبا دو سه ماه بعد، یعنی طوری بود که شاید هیچ کس دیگه انگیزه برای ادامه راه نداشت و اینطوری هم بود که فیلتر مخصوص ما نبود، تقریبا هر کسب و کاری که تو حوزه رمز ارز فعالیت میکرد، حتی در حد یک پیجی که اصلا اخبار اطلاعات میداد فیلتر شده بود، انگار مثلا یک کلمه رو بلک لیست کرده بودن و تمامش رو به صورت دسته‌ای بسته بودن. خب این اتفاق خیلی بدی بود و عملا باعث شد که سرمایه‌گذارهای عادی رو از دست بدیم، یعنی هر کسی تو این فضا خب ورود نمی‌کنه برای سرمایه‌گذاری. از اون طرف هم خب شرایط در واقع قانون‌گذاری به صورت بیم و امید بود، اینطوری نبود که بگیم حالا کلا این حوزه ممنوع شده، یعنی حتی اون فیلتر شدنه هم خب ما می‌دونستیم پشتش دستور قانونی وجود نداره، یعنی میشه در واقع حلش کرد. این باعث شد که ما امید پیدا بکنیم که بالاخره میشه کارو ادامه داد. یا مثلا بانک مرکزی میومد اطلاعی میداد که آقا در سال 97 ما این حوزه رو ساماندهی میکنیم و یک در واقع دستور عمل یک بخشنامه برای ساماندهی این حوزه ارائه خواهیم کرد، که
از اون طرف مثلا یه دونه نامه میومد که آقا در راستای مبارزه با پولشویی کسی با اینا کار نکنه.
خیلی حالا اون دستورم اما اگر داره در اون دستور بیشتر هدفش منع کردن مؤسسات مالی تئوری و بانکی بود که باز باعث میشد که ما یه بارقه امیدی داشته باشیم که شاید بشه شرایط رو تغییر داد. از اون طرف هم میگم بعضی از دستگاه‌های حاکمیت مثل مثلا معاونت علمی، معاونت علمی ریاست جمهوری علاقه من بودن که این حوزه رو سر و سامونی بدن و شرایطی فراهم بکنن. به قول یادم اون روزها آقای دکتر دلیری عبارت ریل گذاری رو به کار می‌برد که ما یه ریل گذاری بکنیم که این صنعت تو کشور پا بگیره. این حرکت ها باعث می‌شد که خب ما احساس کنیم شاید بدن حاکمیت اینطوری نیستش که همه با موضوع مخالف باشن، یه بخشایی هم فرصت هایی رو توش می‌بینن، پس ممکنه این صنعت در واقع در کشور پا بگیره. حالا این نکته رو از این جهت عرض کردم که بگم جذب سرمایه تو این شرایط بنابراین کار راحتی نبود، یعنی من گفتم بهتون ما اولین سرمایه گذاری که بعد از اون اتفاقات اولیه که سرمایه گذار شخصی که از بستگان بود رفت کنار، سیناتک بود که ما اومدیم سراغش، یادم خود شما بودین، یکی دیگر دوست آقای عسکری فکر میکنم بود.
آره.
خیلی از ایده خوشتون اومد و اصلا این باعث شد ما یک انرژی مثبتی پیدا بکنیم، ولی همون اتفاق فیلتر شدنه باعث شد که خب شما هم یه مقدار تردید بکنید توی سرمایه گذاری.
ما خیلی روی یه چیز اوکی بودیم، یعنی الان من داشتم فکر میکردم قبل از اینکه مصاحبه شروع بشه داشتم میگفتم که ما این شانس رو داشتیم اونجایی که بودیم که مثلا یهو با یه عدد مثلا حدود 3 میلیارد تومان یا 30% نوبیتکس رو خلاصه سهامش رو بگیریم. دقیقا. ولی همین فیلتر کردنه برای ما که پشت سرمون بانک بود باعث میشد که اصلا واقعا نتونیم بهش فکر بکنیم و شاید یه تصمیم نسنجیده باعث بشه که مثلا یه فرصت رشدی هم برای یک کسب و کار گرفته بشه. دقیقا. هم خلاصه یه منفعتی برای یه سرمایه گذار از بین بره.
حالا همین اتفاقه باعث شد که ما خود نگاهمون به سرمایه گذاری که اون موقع فکر میکردیم بیاد از ما پروتک بکنه عوض بشه. یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که شاید اون فکری که ما داریم که مثلا من یک سرمایه گذاری داشته باشم که بیاد هوای منو داشته باشه و بتونه به من در رگولاتوری کمک بکنه شاید اصلا وجود نداشته باشه. اون سرمایه گذارهایی که در واقع به نوعی قدرتی دارن در حاکمیت با کوچکترین اتفاقی ممکنه
پا پس بکشن
واقعیتش، چون منافع مهمتری دارن که من کسب کار کوچیک شاید اصلا جایی نداشته باشم توی اون دایره منافعشون. و البته خیلی طبیعیه که در توی همچین مواقعی من رو رها بکنن چون مصالح مهمتری ممکن داشته باشن. پس این نگاهی اصلا در ما عوض شد که آقا ما اصلا دنبال شاید لازم باشه اصلا دنبال سرمایه گذار بزرگ مثلا بانک و از جنس بانک و حالا سرمایه گذار حاکمیتی دیگه نریم. و خب یادم هست باز دو سه تا مذاکره ما داشتیم در سال 97 که یکیش خود همون مجموعه ارتباط فردا بود که اونجا اصلا حتی موضوع ما به هیئت مدیره هم نرسیده بود، در همونجا وتو شده بود.
اونا بیشتر از ما آره. بانک نزدیک بودن.
آره. یا مثلا یادم یه مجموعه که خب خیلی علاقه من بود، مجموعه در واقع هلو بود که من اسمشون رو فراموش کردم.
طرفنگاش.
آره آره. اونا خب مذاکراتمون خیلی خوب رفت جلو، ولی خب ما به یه نقطه رشدی رسیده بودیم که احساس میکردیم شاید در واقع الان وقتش نباشه که در سرمایه بگیریم و سهام بدیم. در نهایت ما در سال 98 یک سرمایه گذار شخصی گرفتیم که باز از دوروبری ها و آشنایان و نزدیکان بود که الان هم رئیس هیئت مدیرمون هستن، آقای دکتر نحوی، که ایشون سابقه اصلی فعالیتشون اصلا سن و سالشون خب از ماها خیلی بیشتر بود و شاید اصلا تا الان تو حوزه استارتاپی به اون معنا ورود نکرده بودن، منتها نگاه خیلی عمیقی داشتن تو حوزه کسب و کار با توجه به تجربه‌ای که داشتن. تجربه اصلیشون تو حوزه صنایع هوایی و هوانوردی بود که از قسمت‌های مختلفش مثلا از اولین خط هواپیمایی خصوص ایران رو شروع راه اندازی کردن. شاید الان کسی نشناسه ولی قبل از ماهان و بقیه شرکت‌ها شرکت سفیران رو شون تأسیس کرده بودن با همراه شریکشون و خب تجربه داشتن تو کارهای جسورانه و اصلا ورودشون به یک همچین حوزه پر ریسکی هم نشون میداد که توی سرمایه گذاریشون جسارت خاصی رو دارن و خب فکر میکنم این اتفاقه برای ما اتفاقا مثبت بود، یعنی حضور یک سرمایه گذاری که تجربه داره در حالا راه اندازی کسب و کار و از اون طرف شخصی هم هست برای ما خیلی بهتر شد، تا اینکه ما میخواستیم مثلا با وی سی های از جنس حالا حاکمیتی میخواییم درگیر بشیم. من احساس میکنم این اتفاقه در نهایت به ما کمک کرد که بهتر رشد بکنیم و توی حالا تنگناها و گره ها حضور شخص ایشون خیلی کمک کننده بود برای حل اختلافاتی که داخل سازمان پیش میومد یا مثلا تعیین مسیرها و این جذب سرمایه بود که ما در نهایت انجام دادیم.
اون موقع رفع فیلتر شده بودین یا نه؟
نه اتفاقا جالبش
جرأتی کرده ایشون روی روی کسب و کاری که فیلتر شده و خلاصه اصلا آیندهش مبهمه اومده سرمایه گذاری.
البته ما یه پشتوانه هایی داشتیم که خب مثبت بود، مثل اینکه مثلا ما سال 97 خب شرکتمون موفق شد به عنوان اولین شرکت دانش بنیان و با همین محصول پلتفرم رمز ارزی خب اون نشانه درجه دو دانش بنیانی رو بگیره. خب این اتفاق خیلی مثبتی بود که درست فیلدر بودیم ولی اینکه یه بخشی از حاکمیت بالاخره شما رو به عنوان یک پلتفرم رمز ارز به رسمیت میده، پس شاید امیدی وجود داره که بشه مسئله حل بشه. ولی کاملا حرفتون درسته، ایشون جسارت داشت که توی اون روز وارد نوبیتکس شد.
حالا الان که بحث فیلترینگ مطرحه، خب فیلترینگ واقعا یه شلیک خیلی جدی به کسب و کار شما. وقتی که فیلتر میشید خود فیلترینگه به کنار، فکر درگاهتون و این حرفا هم دچار مشکل میشه احتمالاً دیگه.
خوشبختانه نه،
این یکی نبوده، این جزیره عمل کردنه یه جام به نفعتون شده
و اینکه بالاخره کسب و کار راه خودشو پیدا میکنه. یعنی مثلا شما میان یه دامنه تو فیلتر میکنن میری روی دامنه دیگه فعال میشی و چون فیلترینگ قضیه میدونید جدی نیست، یعنی بخاطر خب یه فعالیت غیر قانونی داره انجام میشه خدای نکرده، خب اینجا بلافاصله شما هر درگاه و هر دامنه‌ای داشته باشی میان و میبندن. ولی اینجا ما احساس میکنیم که پشت قضیه اونقدر محکم نیست و میشود، ضمن اینکه میدونیم بعد از اون تاریخی که ما رو فیلتر کردن یه سری کسب و کارهای دیگه تو حوزه رمزارز اومدن که اونا فیلتر نبودن، نشون میده یک دستور در واقع مقطعی بوده و کسی دیگه دنبالش رو
نگرفته. من برگردم به سوالم، اینه که خب به هر حال این فیلترینگ رو شما ازش جون سالم به در بردید.
آره.
اتفاق بزرگ دیگه ای هم بود براتون بیفته که مثلا کلیت سازمانو با مشکل ایجاد بکنه؟ مثلا فکر میکنم خیلی از چیزایی که شما داشتین واقعا چالش های رگولاتوری بوده. چیزی که حالا مثلا بتونیم بگیم و نقل بکنیم تو پادکست.
ببین اول اصلا من حالا این بحث فیلترینگ رو یه نکته هم بگم حتما. بعد بپردازم به سوالت. فیلترینگ عملا اولین چالش ما بود با حاکمیت، یعنی تا اون 2 ماه بعد از شروع کارمون ما با یک همچین چالشی مواجه شدیم و سختی و بعدی ماجرا این بود که اصلا نمی‌دونستی باید چی کار بکنی. یعنی تو به من حالا کسی که 2 ماه کسب کارتو راه انداختی نمی‌دونی اصلا باید کجا بری اصلا خودتو رفع فیلتر بکنی، باید با کی حرف بزنی، با کجا اصلا نامه نگاری بکنی. یعنی این شاید اولین چالش جدی ما بود و خدا رو شکر آخرش ختم به خیر شد، ولی از اون طرف برای ما هم تجربه ارزشمند داشت که با جاهای مختلف بتونیم ارتباط بگیریم که مسئلمون رو حل بکنیم. حالا از این که بگذریم، سال 98 من به نظرم نه چالش خاص دیگه ای نداشتیم. حالا در ادامه اگه میخوای بریم جلوتر،
آره یه مقدار راجع به چالش ها صحبت بکنیم تا بعد دوباره برگردیم سر رشد.
دقیقا چالش های حاکمیتی رو که بذاریم کنار، ما شاید مهمترین چالش هایی که داشتیم این بود که خب یک توی مقاطعی با یک هجوم عظیم کاربر مواجه شدیم و خب از اون طرف شما مثلا یه فرض کنید یک کسب و کار مثلا 10-15 نفره‌ای و یک دفعه میخوای حجم عظیمی از ریکوست رو جواب بدی که تا الان برایش هیچ زیرساختی هم نداشتی. به عنوان یک در واقع فاوندر یا یک مدیر کسب و کار، تو اصلا نمیدونی باید زیر خم کجا رو بگیری. این شاید در واقع اصلی ترین چالشی بود که ما توی اون ایام رشدمون تجربه کردیم و واقعا کار راحتی نبود. مثلا فرض کنید شما از یه طرف مشکل پشتیبانی داری و باید جواب مشتری ها رو بدی، به راحتی هم نمیتونی نیرو جذب کنی. چرا؟ چون هنوز مدیر اشعارت آماده نشده، خود مدیر عامل تا امروز داشته مصاحبه ها رو انجام میداده. یا مثلا فرض بفرمایید هنوز واحد حقوقی چک نگرفته، نمیدونم از پلیس فتا، از این طرف از اون طرف از شما استعلام میخوام، شما رو میخوان برای مثلا پرونده هایی که ممکنه برای کاربرا پیش بیاد و اصلا یک آشفتگی و یک گیجی توی مجموعه به وجود میاد که نمیدونی کدومش رو اول در واقع حل بکنی. اون زمان برای ما واقعا این موضوع یک چالشی بود و خب در یک مقطعی گفتم آقای فرمت در واقع تا یک بازه به عنوان نقش اجرایی توی مجموعه ما حضور نداشتن، ولی از یه جایی به بعد تقریبا از اواخر 98 ایشون اومد مسئولیت اچ آر ما رو بر عهده گرفت و خب خیلی کمک کرد به اینکه ما بتونیم جذب بکنیم با سرعت بیشتر، به خصوص تو بخشایی که جذب نیروی زیاد نیاز بود مثلا همون بخش پشتیبانی. و این در واقع چالش رشد رو حالا ما تا حدودی تونستیم ازش گذر بکنیم. بعد علاوه بر این یک چالش دیگه‌ای که به وجود میاد زمان روشنه که شما زیر ساختت رو برای مثلا یه ظرفیتی طراحی کردی، به خصوص وقتی با مفهوم MVP شروع میکنی. MVP این نیست که شما ته مسیر رو ببینید دیگه بگید مثلا من قراره به 2 میلیون نفر کاربر سرویس بدم،
یه چیزی داری بالا میاری که فعلا یه ذره کار بکنه
نشون بدی هست. مثلا تا الان کاربرت مثلا 10,000 نفر، 20,000 نفر، 50,000 نفر بوده و یهو مثلا به خودت میمونی مثلا تو این 2 ماهه کاربر من از 50,000 نفر شده 100,000 نفر. و خب این چالش های زیادی رو هم تو بخش فنی ایجاد میکنه. از اون طرف خب اینطوری نیستش که من بتونم محصول رو بخوابونم بگم خب مشتری عزیز مثلا منتظر بمونید تا ما زیرساخت‌های خودمون رو ظرف 1 ماه آینده ارتقا بدیم. یک قطار در حال حرکت هست که حالا تو باید اون موتورش بری همونجا کار بکنی، یعنی همونجا باید موتور قطارت رو ارتقا بدی و اینکه بتونه اون ظرفیت مسافری که سوار این قطار شده رو بتونه در واقع بکشه. اینا به نظر من چالش هایی بوده که توی زمان رشد برای ما ایجاد شده. و به جز اینها هم ببینید توی کلن در واقع هر تیمی چالش هایی به وجود میاد بین خود فاندرها، بین اعضای تیم. اینا هم چیزای راحتی نیست حل کردنش، زمان میبره، صبر میبره به اینکه بتونین اینها رو در واقع حلش بکنی. اولش همه با هم دیگه همدل هستن، یعنی میخوان یه چیزو محصول به یه جایی برسونن، ولی در واقع در وسط کار اختلافات ممکنه پیش بیاد و مدیریت کردن این اختلافات و در نهایت گذر کردن از اونها، اینا هم جزو چالش‌های به نظر من خیلی مهم بوده.
شما بین خودتون SHA داشتین، توافقنامه سهامداران داشتین یا نه؟
بله.
کی اینو نوشتین؟
ما تقریبا میشه گفت اواخر 97 اینو مشخص کرده بودیم.
یعنی یه روزی رسید که دیگه به این نتیجه رسیدید.
سرمایه گذارمون که وارد شد اینو دیگه بین خودمون نوشتیم.
الان راجع به اختلافات سهامدارا صحبت کردی، هیچ وقت این اختلافات در حدی پیش رفت که مثلا برای سازمان خطرناک بشه یا نه صرفا مثلا در حد اختلاف نظرها بوده؟ چون یکی دو بار بهش اشاره کردی و به حضور بزرگواری که به عنوان سرمایه گذار رئیس هیئت مدیرتون اومده توی حل این مشکلات اشاره کردی.
نه هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که بخواد به چالش غیر قابل حلی حل تبدیل بشه. اختلاف نظر بالاخره همیشه وجود داره تو هر کار تیمی. قطعا. آره، و ما هم توی این مسیر یاد گرفتیم که چطوری با همین اختلاف نظرها بتونیم کار رو پیش ببریم. وقتی اولویت رو بگذاریم روی یک هدف مهم و اون پیشرفت سازمان و پیشرفت در واقع محصول باشه، این اختلاف هم خود به خود حل خواهد شد.
چشم‌انداز اگه که یکی باشه فکر کنین که
دقیقاً یه جایی می‌بینیم ما این گرفه می‌بینید مسئله تبدیل میشه به مسئله کوچیک و شخصی. اگه اون به قول شما اون چشم اندازه محدود باشه، این اختلافا میتونه آسیب زننده باشه، ولی وقتی بزرگ بشه و من نگاه کنم که آقا تو این مسیر قراره ما با همکاری با همدیگه کنار هم نشستن به اون هدف بزرگه برسیم، حل شدن اختلافات کمی راحت تر خواهد شد.
یه مقداری باز دوباره برگردیم به اون چالش جدی که گفتی که آقا ما سرعت رشدمون یه جوری بود که یه وقتایی در داخل ممکن بود مثلا خیلی نتونیم هندلش بکنیم.
دقیقا.
تو ذهن من مثل اینه که چند جای خونه آتیش گرفته. دقیقا. و تو باید تصمیم گیری بکنی که کدوم اول
خاموش
بکنی. اون موقع چی کار کردین؟ چه شکلی اومدی مسئله رو حل کردی؟ مثلا اول واحد حقوقی رو انداختی، بعد واحد اشاره رو انداختی، یا نه مثلا حوزه‌ای تقسیم کردین بین خودتون بنیانگذارات؟ روش برخوردتون با موضوع چی بود؟
میشه گفت ببین ترکیبی از همه این کارها بود. یعنی اولا که حوزه ها رو سعی کردیم تقسیم کنیم، هر کس یه قسمت از کار رو بر عهده بگیره و در مقاطع مختلف هم خب حالا رویکردمون رو عوض کردیم دیگه. ولی من چیزی که خیلی پررنگ تو ذهنم همون مسئله هستش که شما سازمانت هنوز کوچیکه نظر تعداد نفرات، همینطور تجربه، و حالا این باید به یک حجم درخواست زیادی پاسخ بده، کلی قسمت توش چیز دیگه غافله. من یه جایی خودم ممکنه به عنوان فاندر مجبور شده باشم برم کار پشتیبانی هم بکنم، تلفن رو هم مثلا برداشتم جواب دادم، حتی ممکنه مثلا منشی نداشته باشم، خودم در واقع تمام مکاتباتم و کارهامو انجام دادم. خلاصه اولویت بندی کردیم و با اولویت بندی سعی کردیم مسئله رو حلش بکنیم. ولی من چیزی که تو ذهنمه، اولویت اولیمون رو گذاشتیم روی در واقع درست کردن بخش پشتیبانی و قبل از اون بخش HR. اینا که یه مقدار سر و سامون گرفت، رفتیم سراغ حالا در واقع جذب تقویت کردن تیم فنی، از اون طرف حالا نفر در واقع کارشناس حقوقی پیدا کردن و باقی قسمت ها. ولی واقعا توی مقاطعی به خاطر نبود نیرو بچه ها فشارهای بسیار مضاعفی رو تجربه کردن. یعنی یه بخشی مثلا بچه ها شاید در شبانه روز 4-5 ساعت میخوابیدن. یعنی یه جوری بوده که بعد کار ما هم خیلی کار حساسی بوده، چون بالاخره با بقیه استارتاپ های از این نظر تفاوت داره که با پول و حساب و کتاب و اینجور چیزها سر کار داره و شما توی اون توسعه نمیتونی نقش ها رو به هر کسی بسپاری، چون نیازمند درجه از اعتماد هستی. یعنی من نمیتونم مثلا اولین کسی که در سازمان وارد میشه رو مثلا بگم خب تو بیا این کارو من به تو دلیگیت میکنم تو برو انجام بده. و این مسئله اعتماد و اینکه نمیشده خب خیلی اکسس ها و دسترسی ها رو به هر کسی داد، این خودش یکی از چالش های اصلی ما در بزرگ شدنه بوده. این یه جاهایی رو محدود میکرد. یعنی ممکن خود مدیر عامل تا مدت ها درگیر یک سری کار اجرایی از این جنس باشه که نمیتونسته مسئولیتش رو به کسی دیگه با توجه به درجه حساسیتش واگذار کنه. چرا حالا اینطوری بوده؟ چون واگذار کردن در واقع مسئولیت‌ها یه وقتی نیازمند زیرساخت و فرایند هم هست. و شما فرصت نداری هنوز این زیرساخت رو بسازی، هنوز در واقع تیمت داره رو محصول کار می‌کنه. اگه اون محصول رو نتونی به موقع به بازار برسونی و ریکوست مشتری جواب بدی، مشتری از دست میره. حالا مهم نیست شما زیرساخت واگذاری رو داری یا نداری، چون رقابت هم بالاخره تو این فضا از یه جایی به بعد شدید شده.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح موبوکالجه. موبوکالج روی مهارت آموزی برای افراد 18 تا 24 سال تمرکز داره و فارغ التحصیل‌هاش آماده ورود به کسب و کارها برای دوره کارآموزی هستند. پس اگر کسب و کار دارید و دنبال جذب نیروی کارآموز هستید، یه سری به دانشجوهای موبوکالج بزنید. اطلاعات بیشتر در سایت mobocollege.ir. موبوکالج، مرکز توانمندسازی نیروی تازه نفس برای کارآموزی و استخدام. بسیار عالی. ما توی فصل دو پادکست با خیلی از، چون به هر حال یکی از موضوعاتی که روش تمرکز داشتیم مسئله رشد بوده، با خیلی از بنیانگذارهایی صحبت کردیم که توی مدت کوتاه رشدهای خیلی سریعی رو تجربه کردن، مثل اتفاق که برای نوبیتکس افتاده. و توی فصل سه یه مقداری راجع به خود افراد داریم صحبت میکنیم. من یه سوال ترکیبی بین فصل دو و سه بخوام بپرسم، اونم اینه که امیر حسین رادی که مدیر عامل شرکت اول مثلا 4-5 نفره، بعد مثلا 15 نفره بود، با امیر حسین رادی که الان مدیر عامل شرکت 300 نفره است چه فرقایی کرده؟ بخشی از این فرقا احتمالاً مهارتیه، بخشی از این فرقا احتمالاً در نوع نگاه به موضوعه. یه ذره در مورد این برامون بگو.
من یادم یه روزی که در واقع احساس کردم چون اول که کار شروع میشه شما همه کار انجام میدی، از پروداکت منیجر هستی، کار عملیات انجام میدی، میگم درگیر کار اجرایی مختلف هستی، ولی وقتی میای تو رول مدیر میشینی، یادم برای خود من اتفاق افتاد، اول سوالی که از خود میپرسیم که خب حالا من به عنوان مدیر الان باید چیکار کنم؟ تا الان داشتم مثل تسکار رو انجام میدادم. خب با توجه به اینکه خب ما واقعا سابقه مدیریت به اون معنا هم که نداشتیم، یعنی در همین کاره این تجربه شکل گرفته دیگه، این برای خود من یک چالش بود. یعنی این که من بگم آقا من الان به عنوان مدیر وظیفه‌م اینه که چه کار بکنم. میگم خب صبح به صبح میمدم دفتر و خب میخواستم اون کارهای اجرایی قبلیم رو واگذار کرده بودم و از اون طرف به خودم میگفتم خب بس حالا من دیگه کار خاصی ندارم انجام بدم که من مثلا باشم اینجا یا نباشم که مسئله خاصی حل نمیشه. که درگیر شدم با این موضوع باعث شد که من بشینم مطالعه بکنم، از تجربه بقیه استفاده بکنم و مهارت مدیریت رو سعی کنم در خودم تقویت بکنم. چون واقعیت اینه که ما از دنیای مهندسی اومده بودیم. دنیای مهندسی شما یاد میگیری چطوری با پیچ و مهره و نمیدونم حالا نهایتا حساب و کتاب سر کله بزنی، نه با آدم ها. و یه جایی من اینو فهمیدم که خب الان مهمترین کاری که من باید بکنم همینه که این سیستم متشکل از آدم های مختلف رو که بسیارم پیچیده و نان لینیر هستن رو بتونم،
خیلی مهمه.
آره. واقعا کار کردن با آدم ها سخت ترین کار یک مدیر، یعنی اولین مسئولیت یک مدیر اینه که فقط آدم های تیمش رو هدایت بکنه و خوشحال نگرشون داره تو محیط کار. این خودش به تنهایی به اندازه تمام کارهای دیگه ارزش داره. و اینم به مرور زمان ما سعی کردیم یاد بگیریم. هر آدم یه خصوصیاتی داره. من مثلا با مدیر فنیم باید از چه دلیلی در واقع وارد بشم، با مدیر مالیم چطوری تعامل بکنم، چطور از جلسات کمک بگیرم برای اینکه تیم رو در واقع الائن بکنم. اینها چیزایی بوده که من به نظرم از اون مدیریت 10-15 نفر آدم تا الان من سعی کردم روشون کار بکنم و هنوزم ادامه داره این مسیره. یعنی نمیتونم بگم الان من تو این قضیه پرفکت شدم و اگه من از نوبیتکس بردارم بزنم روی شرکت 300 نفره دیگه من میتونم خیلی راحت اونجا مدیریت بکنم. نه، من فقط اینجا سازوکار سیستم رو از ابتدا تا انتها خوب میشناسم، آدم‌ها رو خوب میشناسم و میتونم در واقع کاری بکنم که این چرخه بهتر به چرخه. و هنوزم نیاز داریم که ما مشورت بگیریم از آدم‌هایی که شاید در واقع زودتر از ما این تجربیات رو داشتن، کمک میکنه بهمون که بتونیم اون ساختارمون رو رو به جلو بسازیم.
به جز خلاصه learning by doing و اینکه مثلا در محیط کار یاد بگیری، چه منابعی داشتی و چه منابعی استفاده میکنی برای اینکه این آموزش اتفاق بیفته؟ MBA نرفتی بگیری مثلا؟
MBA نگرفتم، ولی نه، من سعی کردم خودم بیشتر بخونم چون فرصتش نمیشد بخوایم بریم مثلا MBA بخونیم. هم با مطالعه، یعنی با دیدن مطالعه در واقع حالا تجربیات آدم‌های مختلف در چه داخل ایران چه خارج از ایران، هم منابعی مثل مثلا فرض کن همین پادکست ها خیلی به من کمک کرد، و از اون طرف آدم های خوبی کنارم بودن که تجربهشون از من بیشتر بود، مثل خود مثلا آقای نحوی یا مثلا دوستانی که تو شرکت های دیگه مدیر عامل بودند. با مشورت گرفتن از اینها، گپ زدن با اینها، خیلی زیاد یاد گرفتم که مسائل رو چطور بتونم هندل بکنم. در واقع همون استفاده از تجربه آدم های دیگه به من توی این مسیر خیلی کمک کرد.
منتور و کوچ شخصی داری مثلا؟ کسی که به این مشکلی بر بخوری مثلا باش زنگ
اسمشو بزنی؟ منتور نمیتونم بذارم، ولی مشورت همیشه ازش میگم. مثلا مهدی شریعت مدار توی این قضیه من ازش خیلی مشورت میگیرم معمولا.
ما با مهدی هم مصاحبه کردیم.
آره. یا میگم کسای دیگه‌ای که دارم معمولا توی همین شرکت‌های دیگه هستن که مسائل این مشابهی که برخورد می‌کنیم، چون حس می‌زنم احتمالاً اونم با همچین مسئله‌ای برخورد داشته.
بعد زمان مشخصی تو طول روز می‌ذاری برای مثلا این تیپ مباحث، یا هر وقت به مشکلی برخورد می‌کنی یا احساس نیازی می‌کنی فقط میری می‌خونی؟
من سعی می‌کنم تقریباً به صورت منظم مطالعه داشته باشم روی حوزه‌های مدیریتی. در کنارش اگر مسئله جدیدی هم حادث بشه، خب میرم مشخصا مربوط به اون مسئله سعی میکنم مطالعه بکنم.
این مطالعه کتاب و ایناست یا نه مثلا همین از طریق پادکست و کورس و ایناست؟ یا
همه جورش هست، یعنی ممکنه برم مثلا یه مصاحبه مثلا چه میدونم ایلان ماسکو بشینم بخونم، یا پادکست گوش بدم، یا اصلا یه کتاب مختص اون موضوع رو پیدا کنم.
کتاب خاصی هست که مثلا
یا دیشنم. مثلا مقالات چه میدونم بشنم HBR رو بشنم بخونم. یعنی
منابع مختلف،
هر چیزی که بتونه بهم کمک بکنه استفاده بکنم. ضمن اینکه شبکه‌های اجتماعی که تخصصی تو حوزه کاری هستن مثل لینکدین واقعا تو این قضیه میتونن کمک بکنن. آدم‌هایی هستن که خب هم شناخته شدن، پست‌های مرتبط می‌ذارن چه داخل ایران چه خارج ایران. مطالعه فقط همین پوستا هم به خود آدم کلی ایده میده.
کتاب خاصی هست که مثلا یادت مونده باشه اثر خیلی جدی گذاشته باشه روی منش کاری و روش کاریت؟
آره، یکیش بازیکن تیم ایدئال بود. اون خیلی اون خیلی کتاب خوبی بود، یعنی اصلا نگاه منو به نحوه جذب نیرو عوض کرد که دوباره چه جور نیرویی باید بگردی به خصوص دور رده‌های سینیور. بعد دیگه کتاب دیگه که بخوام بگم صراحت تمام عیارم خیلی کتاب خوبیه. البته من 60-70 درصدش رو متأسفانه بیشتر نتونستم بخونم، ما بقیش موند، ولی همون مقدارش هم اصلا نگاه من رو عوض کرد، چون خود نویسنده اون کتابم عملا آدمی بوده که با همین فیدبک ها روش بده کرده. شما نگاه میکنید مثلا اون نویسنده رو، شاید ابتدای تجربه زندگیش رو نگاه بکنید، حدس نمیزنید آدم تبدیل بشه به یک مدیر ارشد توی مثلا یه جایی مثل گوگل یا اپل. ولی همین حضور تو محیط کار، فیدبک گرفتن این مختلف، دنبال کردن اون مسائل کمک کرده که تبدیل بشه به یک آدم موفق‌تر، یک مدیری که میتونه از پس حالا کارهاش بر بیاد. واقعا فیدبک خوب یکی از به نظر من موثرترین راه‌ها برای پیشرفته.
قطعاً همینطور.
آره. که فرهنگش رو بتونیم جا بندازیم ولی کار سختیه. اینکه یه جوری به تو هم فیدبک بدیم که هم در عین اینکه تو د پوینت و ممکنه گزنده باشه ولی مؤثر باشه و کمک بکنه که رشد پیدا بکنیم.
خیلی کاملا درست میگی. من یه مدتی هم به لحاظ علاقه شخصی هم علاقه حرفه‌ای یه ذره درگیر موضوع حاکمیت شرکتی شدم. یکی از چیزایی که ما به شدت اثر بعضن منفی میذاره توی حاکمیت شرکتی از نظر فرهنگی برامون این عدم صراحتیه که داریم و فیدبک خیلی درست نمیتونیم بگیم. حالا که الان دیگه وارد بحث توسعه فردی شدیم، یعنی این سوال قدیمونم بپرسم که یه روز چه شکلی میگذره یا و از چه ابزارهایی استفاده میکنی برای کنترل روز؟ چه لبخندی میزنی؟
خب من خیلی آدم اهل روتین نیستم. مثلا بگم من از این هم که 5 صبح بیدار میشم، مثلا نمیدونم 6 صبحونه هم میخورم، بعد مثلا مشخص از 6 تا 8 بیرم استخر رو مطالعه میکنم. نه، من هیچ وقت تو زندگی روتین پذیر نبودم. یک کارهایی تو ذهنم هست که مثلا میگم من امروز باید حتما مثلا 1 ساعت یا چه میدونم 20 صفحه از فلان کتاب بخونم، ولی این که بگم زمان دقیقی داره، نه، میگم شب میخوام بخونم. ممکنه این ساعته مثلا بشه 11:30 تا 12، ممکنه بشه مثلا 10:30 چه میدونم تا 11:30، ولی سعی میکنم به اون ابجکتیوی که واسه خودم گذاشتم برسم. برنامه‌ام خیلی تایت نمیچینم که در واقع دقیقاً این دفترای برنامه‌ریزی ساعت به ساعت و ثانیه بسنم که هیچ وقتم در واقع هیچ کس نمیتونه اونو بهش عمل بکنه باشه.
با این وجود به کارات میرسی؟
واقعیت اینه که به همه کارا نمیرسم. البته دلیلش این نیستش که مثلا مشکل از منه، چون واقعیت اینه که وقتی سازمان بزرگ میشه و اصلا کسب و کار بزرگ میشه، حجم ریکوستایی که میاد سمت تو و از جاهای مختلف خیلی زیاده. یعنی من یکی از مسائلی که دارم اینه که آدمای مختلف تو واتساپ بهم پیام میدن و متاسفانه نمیتونم به موقع جوابشون رو بدم. اما این دلیلش این نیستش که میشد به روش بهتر مثلا شاید همه اینها رو جواب بدن. نه، آدم یه ظرف محدودیه. مثلا شما حداکثر در طول روز میتونی 3 تا 4 تا یه تهش 5 تا ایشو رو میتونی پیگیری بکنی. برای مدیریت کردن اونا باید بریم سمت استفاده از در واقع حالا ابزار و از اون مهمتر واگذاری کار.
کاملا درسته.
این الان اون نقطه‌ای که من باهاش بیشتر درگیر هستم که بتونم تا جای ممکن کارهای غیر مهم رو یا کارهایی که قابل واگذاری هست رو واگذاری بکنم که بتونم وقتم رو آزاد بکنم به این همون 3 تا 4 تا ایشوی مهم دیگه. یعنی این مهم نیست که شما از اول صبح که چشتو باز میکنی کار کنی تا 12 شب 1 شب. یه روزگار اینجوری بودیم و مجبور بودیم، ولی الان توی نقطه‌ای که هستیم به نظر من مهم اینه که آدم تایمش رو خالی بکنه برای اینکه بتونه تمرکز بکنه و به مسائلی فکر بکنه که تصمیم گیری روی اونها میتونه سرنوشت کسب و کار رو مشخص بکنه.
کاملا درست. آره. خیلی الان ترندایی که توی حوزه مدیریت شخصی هم هست، ترند که واقعا به نظرم حرف درستی هم هست، توی همین حوزه است که ما به اون 3-4 تا کار اصلی متمرکز باشه و بقیه رو واگذار بکن. قبل از اینکه دیگه بریم سراغ بخش آخر، نوبیتکس یعنی چی؟ اکسش که اکسچنج، بیتش هم بیت کوینه،
نوش هم یعنی نو دیگه، جدید. نو. جدید.
آها، نو جدیده.
نوش از فارسی. آره.
آها، نوش از فارسی اومده. آها.
البته خب فکر میکنم توی لاتین هم مثلا نیو هست یا نو هست.
درسته.
که آره، حالا بالاخره ریشه یکیه. یعنی اون تیکش فارسی بوده دیگه.
با این نوویتکسی که شوینده اون حرفاست، اینم خیلی به نفع شما میشه نه یا نه؟
آره، خوشبختانه به ما خیلی کمک کرده. نه، ما هیچ در واقع ارتباطی با ما
نداریم. آره. توی تیکه آخر صحبتمون یه مقداری هم من دوست دارم راجع به تا جایی که راحتی راجع به رگولاتور صحبت بکنیم. وضعیت رگولاتوری حوزه فینتک تو ایران چه شکلی می‌بینی؟ چه چالش‌هایی وجود داره؟ چه فرصت‌های بهبودی وجود داره؟ چه حتی نقاط قوتی وجود داره؟ آیا می‌بینی که در حوزه رمز ارز همون اتفاق که مثلا در حوزه پرداختیاری افتاد که زینفعا توی نگارش آیین نامه درگیر بودن درگیر بشن یا نه؟ و خلاصه مقدار درد دل کن برامون در حوزه رگولاتور.
واقعیت اینه که رگولاتوری در ایران، به خصوص رگولاتوری در حوزه های نوآورانه، نابالغ هست. یعنی شاید واقعا در ابتدای راه باشیم.
تکلیفمون معلوم نیست با خودمون میخوایم چیکار کنیم.
آره، یعنی یه مدارم برمیگرده به ساختارهای قانونی و توزیع قدرت. یعنی واقعا حالا به خصوص توزیع رمز ارز که شما اصلا نمیدونی با کدوم نهاد در تعامل باید باشی، یعنی واقعا موضوع چند وجهیه و حاکمیت رگولاتور مشخصی هم نداره. اما حالا حوزه رمز ارز رو جداگونه راجبش صحبت میکنیم، در سایر حوزه های مالی هم من به نظرم رگولاتوریمون خیلی محافظه کارانه بوده. یعنی حالا همون پرداختیاری که شما مثال زدین، یا حالا مثلا همین امروز هم صحبتش با رضا قربانی بود، بحث کیف پول که بخشنامش تو بانک مرکزی تنگ، آره اینا به شدت محافظه کارانه و با نگاه کنترل 100% نوشته شده. یعنی الان پرداختیاری به نظر من تقریبا با این نحوه رگولاتوری رو به اضمحلاله. یعنی هر چی که داشته دارن ازش میگیرن. چرا؟ چون نگاه اینه که من باید جزء بیزینس تو رو کنترل بکنم، حتی روی کارمزدات دخالت بکنم. این نگاه متاسفانه باعث نمیشود که تو این فضا بتونی کسب و کار خیلی جسور و نوآوری شکل بگیره. و اشکال بزرگ رگولاتوری ما اینه که به نظر من مسائل بزرگتر و اصلیتر رو رها کردن و چسبیدن به یک سری مسائل خردتر. یعنی کسب و کارهای مثلا فینتکی شاید در برابر اون مشکلاتی که توی رگولاتوری بانک ها هست واقعا هیچن، ولی تمام توجه و تمرکز شما تصور میکنید که روی این حوزه گذاشته شده. اتفاقا مهدی عبادی چند وقت پیش یک تصویری رو گذاشته بود از وضعیت رگولاتوری در ایران که به نظر من تصویر درستیه. تصویر اینه، یه درختیه، از زیرش یک مار بزرگ اژدهایی داره اون درخت رو میخوره و رگولاتور ما اون بالا روی شاخه نشسته و با ذره‌بین داره یک کرمی رو توی یک سیبی در واقع آنالیز میکنه، در صورتی که خطر اصلی اون پایینه که داره در واقع کل اون فضای حالا کسب و کار و اقتصاد رو تهدید میکنه. من به نظرم این نگاه محافظه کارانه کاملا در تضاد با نوآوری هست. من قبول دارم بالاخره یک جاهایی باید کنترل کرد ریسکا رو و حالا به هر نوع کسب و کاری اجازه فعالیت نداد، ولی به هر حال نوآوری نیازمند به ریسک کردن و تو این ریسک کردن هست که اون آموزشه حاصل میشه، اون تجربه حاصل میشه. اگه شما همه چیز رو بخوای ببندی کنترل بکنی، نمیتونی انتظار داشته باشی کسب و کاری از فضای ایران بیاد بیرون که قابل رقابت باشه حتی با کشورهای منطقه. خب شما یه مقایسه ساده بکنید، مثلا در همین ترکیه و حالا امارات الان استارتاپ های میلیارد دلاری شکل گرفته و خیلی راحت هم در واقع رشد کردن، در صورتی که ما اینجا هنوز درگیر ساده ترین مسائل رگولاتوری هستیم. اینا هم در نهایت باعث میشه نفس از اون کسب و کار گرفته بشه. میگم بهتر شده شاید تو این سالها از جنس تعامل، ولی به نظرم راه بسیار درازه و از اون طرف هم باید بالاخره بخش خصوصی یک صدایی داشته باشه در تصمیم گیری ها و حاکمیت. این امیدوارم این نگاه عوض بشه، یعنی بازی داده بشه بخش خصوصی برای در واقع رگولاتوری فضای کسب.
سوال منم همین بود. الان من خیلی قائلم به تعامل بین بخش خصوصی و دولت. الان برداشتی که از صحبتت دارم اینه که بخش خصوصی تمایل داره به این تعامل، ولی صداش خیلی شنیده نمیشه، یا از اون ور عدم تعامل تمایلی به گفتگو وجود نداره. درسته برداشتم یا نه؟
نمیتونم بگم همه دستگاه‌ها این شکلی هستن، ولی واقعیت اینه که توی فضایی که شما میخوای زمین بازی رو به هم بزنی، قواعد رو به هم بزنی، خیلی طبیعیه که دربارش مقاومت وجود داشته باشه و اصلا اولش نخوان صدای تو رو بشنون، اصلا به تو بهایی ندن. پس راهی که میمونه اینه که بایستی به نوعی بازی منافع درست چیده بشه که هم رگولاتور احساس کنه که آقا من از رگولاتوری درست منفعت میبرم که اجازه بده به شما که تنفس بکنی، هم از اون طرف هم صدایی داشته باشه بخش خصوصی که بتونه در واقع تو این بازیه بشینه کنار رگولاتور و منافع رگولاتور رو هم تامین بکنه. ما باید به این هماندیشیه برسیم، به این همفکریه برسیم که من قرار نیست دشمن تو باشم آقای رگولاتور، اگرچه گاهی اوقات ساختارهای غلط این تصور رو ایجاد میکنه. مثلا در همین موضوع بیمه مرکزی، خب شما ببینید این صنعت بیمه یک صنعتی که سالهاست یک مدیریت سنتی داشته، بازیگرانه به شدت قدرتمند سنتی، و خب منافع این الان به خطر افتاده. وقتی یک استارتاپ یک کسب کار جدید میخواد بیاد تو این فضا، اولین تلاشش رو میکنه، تمام تلاشش رو میکنه که اون کسب کار اصلا صداش شنیده نشه. چرا؟ چون من کسب کار بخش خصوصی صدایی ندارم در اون حاکمیت، یعنی جایی رو ندارم که بتونم بهش پناه ببرم و قدرت ایجاد بکنه، موازنه قدرت ایجاد بکنه که بتونه فضا باز بکنه، من در اون فضا وارد بشم. هرچند در واقع قدرت متمرکز بشود در رگولاتوری، به نظرم در نهایت میتواند به نفع کسب و کارهای
تجربه اسنپ هم وجود داشته. خیلی آره. واقعا میترسن. من یه اعتقادی دارم که نمیدونم چقدر درسته، شاید اگر که عزیزانی که توی دولت و نهادهای تصمیم گیر دولتی کار میکنن، اگر یه مدتی تجربه کار تو بخش خصوصی داشته باشن مهربان تر میشن. با
دقیقاً من همیشه دو تا چیز میگم، یعنی مدیران دولتی یک تو بخش خصوصی بیان یه بار یه شرکت داری بکنن
خصوصی واقعی،
آره، و دومی که چند تا سفر خارج از کشورم برن، اشکالی نداره، به خرج دولت هم برن، برن تا همین چه میدونم کشورهای دور و بر رو، آره، فقط یه فرودگاه رو ببینن و حتی برگردن. میدونید این ذهن رو باز میکنه واقعا. حالا به شوخی میگم فقط برن فرودگاه رو ببینن، ولی واقعا ببینن جاهای دیگه دارن چی کار میکنن. ما هر تا وقتی حصار بکشیم دور خودمون، پیشرفته حاصل نخواهد شد. اتفاقا من یکی از این پادکست های بی پلاس رو گوش میدادم در مورد، حالا الان اسم کتابه یادم نیست، ولی در مورد تاریخچه ژاپن بود یه قسمتش، که ژاپن تا 1850 اون سامورایی ها و قبیله هایی که در واقع توی حکومت ژاپن موثر بودن، قانونی گذاشته بودن که اون ملت ژاپن اجازه ندارن با خارج از کشور ارتباط داشته باشن، در این حد که اگه یه صیادی به این ماهیگیری میرفت از مرز خارج میشد، چند روز اینو بازداشت میکردن که آقا تو اونجا چی دیدی و اجازه نداری اینو به بقیه منتقل بکنی. تا اینکه سال 1850 وقتی ناوگان کشور خارجی برای اولین بار وارد ساحل ژاپن میشه، اصلا اینا تازه میفهمن دنیا چه خبره، یعنی از اونجا تازه رشد ژاپن شروع میشه. حالا منم به نظرم این اتفاق قبلا هم تو کشور ما افتاده، حالا من میخوام مثالم از تجربه فاز کاری قبل خودم بزنم. ما واقعا تا قبل از راه اندازی پروژه اصلی از نظر دانش مهندسی و تجربه مهندسی، اگر نمرمون یک بود، زمانی که شرکت های بزرگ خارجی وارد ایران شدن و این تجربه رو منتقل کردن به شرکت های ایران که هنوزم مونده، حتی با وجود اینکه اون شرکت ها از ایران خارج شدن، الان نمرمون حداقل 15-16 هست. و این اتفاق به نظر من با تو بقیه بخشام بیفته، اگه اون یه مدام اون نگاه، حالا میگم امنیتیه و نگاه نفوذ و اینجور چیزا رو بتونیم مدیریت بکنیم،
بله،
و استفاده بکنیم در جهت مسائل کشور و منافع کشور از این ارتباطات، و محدودم نکنیم خودمون رو به سری کشورهای خاص، که این در نهایت به نظر من نفعش هم برای حاکمیت خواهد بود هم برای مردم.
بسیار عالی، رسیدیم به آخر مصاحبه بون. من یه سوال کلیشه‌ای بپرسم که اتفاقا خیلی هم سوال مهمیه، جوابی که غیر کلیشه‌ای ممکنه داشته باشه. حرفی، صحبتی، چیزی برای افرادی که تازه میخوان توی فرآیند کارآفرینی وارد بشن داری، یا مثلا چیزی بود که شاید بد نبود من میپرسیدم و حالا نپرسیدم و باقی موند؟
من معمولا به کسانی که تازه میخوان وارد فضای کارآفرینی بشن توصیه‌ام اینه که اولا ایده هاشون رو زود امتحان کنن، زود امتحان کنن، زود هم شکست بخورن، هیچ اشکالی نداره.
فیل فست ساکسید، آره، فستر.
کاری که شاید مثلا من خودم نکردم، یعنی من شاید اگه برگردم دوباره دهه 20 تا 30 زندگیم، سعی میکنم که برم تو دل کار و تجربه بکنم. تهش شکست دیگه، چون چیزی از دست نمیدیم. من الان نگاه میکنم میگم خب ما توی 20 تا 30 سالگی خیلی کارهایی کردیم که عمرمون رو هدر داد، شاید میتونستیم به جای اون کار این تجربیات رو داشته باشیم. آره، من به نظرم این تجربه کردن فاصله 20 تا 30 سالگی خیلی مهمه، و اینکه اگه میبینن یه ایده جواب نمیده، دیگه وقت عمرشون روش تلف نکنم. بعضن هم میگم ایده ها استارتاپ هایی میبینم که طرف چندین سال درگیرشه، ولی خب شاید اگه مشورت بگیره از چند نفر، ته مسیر رو بهش بگن، یعنی نیاز نباشه که این زمان طولانی بشه. این توصیه‌ای که من به کسایی دارم که میخوان یک کسب و کاری رو شروع بکنم. آره.
ممنونم ایجان از اینکه وقت تو در اختیار ما گذاشتی. میدونم من خیلی سر چلوق بود، این مصاحبه‌ام خیلی خلاصه سخت و پیچیده هماهنگ شد به خاطر این مچ نشدن زمانها، و من خیلی خوشحالم که تونستیم بالاخره با هم دیگه صحبت کنیم.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحالم که دوباره تونستم شما رو ببینم.
ممنون.
یه روزی در لباس سرمایه گذار در واقع شما رو بر ما نشستین، الان هم به عنوان مصاحبه گر.
زنده باش.
مخلصم.
خدا نگهدار.
زنده باشی.